أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با اون قسمتی بود که در عهدنامه وظیفه حکومت یا والی رو به نسبت شهدا و خانواده شهدا بیان میکرد، که گفتیم دقیقا مسئولیت بنیاد شهید رو تصویر میکنه. بعد فرمودند که اگر تو جانشین خوبی برای اون شهید از دست رفته در میانه خانوادش باشی، فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْتِفُ عَلَيْكَ قُلُوبَ فُرْسَانِكَ، این کار يَعْتِفُ عَلَيْكَ قلوب فرسان تو را به تو معطوف می کند. فرسان رو گفتیم یعنی سوارکاران، جنگجویان، یعنی کسایی که برای تو می جنگند دلهاشون به تو جلب میشه. عطف یعنی متمایل شدن همراه با رأفت، یعنی انسان به کسی متمایل بشه در حالی که نسبت به او محبت داره، نسبت به او رأفت داره. و البته عطف علا که در ما نحن فی هم هست، معنی دلسوزی کردنم آمده، یعنی اینکه لشکریانت، جنگجویانت به تو برای تو دلسوز میشن، یعنی در حقیقت نسبت به تو علاقه مندی خاص پیدا میکنه. تا اینجا گفته بودیم و یزدادون بهی تعظیما لطاعتک. این البته عبارت هاییست که گفتیم در نهج البلاغه بعضیش نیست و داریم از توحف نقل میکنیم و از دعایم الاسلام. یزدادون بهی تعظیما لطاعتک، ازداد یعنی بیشتر خواستن، یا زاده یعنی بیشتر شدن، اما یکی از معانیش بیشتر خواستنه، یعنی این که تعظیم تو را به خاطر اطاعت تو، یعنی بزرگ دانستن اطاعت تو را، این گونه معنا کنیم، به سبب اون توجهی که بهشون میکنی بیشتر میخوان. پس یزدادون به، زیادتر میشوند، بیشتر میشوند آنها از حیث این که بزرگ میدارند اطاعت تو را. این معنای تحت لفظی عربیشه، یعنی از حیث تعظیم بزرگ میشوند، تمیزه. ولی اگر بخوایم فارسی معناش بکنیم میشه بزرگ دانستن اطاعت تو را به سبب آن توجه، به سبب اون کارهایی که کرده بودی بیشتر میخواهند. بعد اضافه میکنن و یسلسون لرکوب معاریز تلف شدید فی ولایتک. سلسه یسلسو به معنای فرمان بردار شدنه، یعنی مطیع شدن. اگر به باب افعالم بره، اسلسه قیادهو یعنی اون اسب خودش رو فرمان بردار کرد، در مشت گرفت. پس یسلسون لرکوب یعنی فرمان بردار می شوند. برای اینجا ممکنه لغت رو رکوب بخونیم، معنای خوبی در نمیاره ولو میشه در آورد. رکوب یعنی سوار شدن. ممکنم هست رکوب بخونیم، ضبط کنیم. رکوب به معنای راه همواره، یعنی اونها فرمان بردار تو میشن برای اینکه در یک راه همواری در ولایت تو حرکت کنند. حالا یا فرمان بردار تو میشن برای اینکه سوار بشن به سمت چی؟ لغت معاریز جمع سه تا چیز میتونه باشه. یکی جمع معرضه به معنای گفتارهای جانبی، یکی جمع معرازه به معنای تیری که ریش نداره. قبلا یادتون باشه در بحثای سبق و رمایه گفتیم نسل و ریش معناشون چیست. ریش یعنی اون چیزی که در حقیقت پری که ته تیر قرار میدن. یکی هم جمع معرزه. معرز لباسیست که کنیزه ها می پوشیدند که در اون عرضه می شدند. یعنی وقتی می خواستن کنیزی رو عرضه کنند در اون لباس او رو می آوردند و اون می گفتن معرز. به خاطر همینم می گن الفاظ معاریز المعانی هستند، یعنی الفاظ اون لباس زینت معنا هستند. پس الفاظ لباس معنا هستند. حالا اگه اینو بگیم اینگونه میشه معناش کرد که اگه تو به خانواده کشتگان توجه بکنی، اونهایی که زنده میمونند در حکومت تو فرمان بردار میشود، یعنی به راحتی میپذیرند برای رفتن به راه‌های همواری که تلف شدید در آن نمایان است، در آن دیده می‌شود. حالا اگر معاریز رو گفتم، یعنی لباسی که عرضه میشه فرد با او، نموده میشه، نمایان میشه. یا نبگیم در راه هموار، فرمان بردار میشوند برای سوار شدن در اون معرض تلف. حالا اگه اینجا معرض رو باز به معنای اون جلوه جایگاه بدونیم، اون معنایی که اول کردم به نظرم معنای قابل اعتماد تری میتونه باشه. از اینجا دوباره نهج البلاغه متن داره: وردد الالله و رسوله ما یزله و کمن الخطوب. لغت خطوب جمع خطبه و خطب در قرآن چندین و چند بار تکرار شده. قال فما خطبكم ایها المرسلون، یا و ما خطبك یا سامری. خطب لغتاً برخی از کتاب‌های لغت به معنای امر عظیم گرفتند، کار بزرگ چیه؟ برخی به معنای گفتن هر کار بزرگ و کوچک و معمولا ناپسند، یعنی کار ناپسندت چیه؟ اگر بخواییم بگیم حالا تو فارسیش میشه کار چیه؟ چی کار داری؟ فما خطبک یا سامری یعنی خب چی کار داری؟ کار چیه؟ اون کار بزرگی که داری، یا حالا کار کوچکی داری، یا اون حرف ناپسندی که داری، اون درخواست بدی که داری، اون چیه؟ یوزل اوکه جمع لغت ذلع یعنی استخون دنده. ازلع یوزل او یعنی برگرداندن، خم کردن، بار کسی رو گران کردن. لذا معناش این میشه آن چیزی که اون کارهایی که من بیانیه از ما موصول است، اون کارهای ناپسندی که بر تو گران آمده است. میگه اونها رو به خدا برگردون. اردود هم رد ایلا به معنی برگردوندنه. میگه هر چیز ناپسندی که بر تو گران آمد، یعنی باعث خم شدن کمرت شد، اون رو به خدا برگردون، هر چیزی که تو رو آزار میده اون رو برگردون به خدا. خب چرا بعد میفرماید اینو این در مورد رد الالله حرف داریم میشه؟ چرا فقط قال الله سبحانه و تعالی لقوم احب ارشادهم، میگه خدای سبحان به قومی که دوست داشت اونها رو ارشاد بکنه و به رشاد و خوبی و خوشی و سلامت برسونه، فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اینجا متن نهج البلاغه تمام میشه، اما در متن توحف ادامه داره، همین آیه رو میخونه که آیه اول که از سوره نساء، یه آیه دیگری هم از سوره نساء دوباره در توحف ادامهش آمده. ادامه این آیه که الان خوندیم اینه: این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن و تعویل و قال الله و قال تعالی ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا. آیه دوم رو اصلا نهج البلاغه نداره و بسیار هم در ضمن معنا تأثیر میذاره در داستان که اشاره خواهم کرد. دو تا آیه رو اشاره کنیم فی جمله، بخواستیم تفسیر آیات رو بگیم خودش یه مارمزون حداقل آیه اول بخنی برد، حالا باید به حال آیه دوم ازاد از تفسیر آیات در میگذریم و به معناش توجه میکنیم. خب گفته اگر در چیزی با هم تنازع میکنید، اختلاف دارید، اونو به خدا و رسول برگردونید. آیه اوله برگردونید یعنی چی؟ توضیح میدیم. آیه دوم درباره شایعاته، میگه وقتی خبری رسید بهتون که شایع شد و نمیدونید راسته یا دروغه، اگر لو ردوه الی الرسول برید اونو از پیغمبر بپرسید شایع رو قبل از این که ترتیب اثر بدید و اولی الامر منهم و اونایی که مسئله رو میدونن لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اونایی که میدونن میدونن بهتون میگن، یه گرفتار هیجانات کاذبه و شایعه های دریوری نمیشید و لولا فضل الله علیکم شما اتباع شیطان میکردید مگر گروه کم. خب اولین نکته ای که وجود داره، ما پس دانستیم اون چیزهایی که ما رو آزار میدن، ما رو یا حکام رو یا مردم رو یا خود حاکم رو خود ولی رو خود والی رو، اون رو گران برش میاد، یعنی سختشه، نمیدونه، نمیفهمه باید چه کار بکنه، در اونها رجوع بکنه به خدا و رسول. اولین نکته اینه که آیا فقط این در شبهات حکمیه است یا شبهه موضوعیه رو هم شامل میشه، چون بسیار مسئله مهمی است. بقیه از شارعین گفتن این فقط مربوط به شبهات و حکمی است. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مسئله پیش میاد، حکمش رو نمیدانید و جنس شبه هم شبهه ایست که باید خدا بگه تا شما بدونید. فارق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در حکم موضوع نیست، در این که رفعش به دست کیست. اگر جنس شبهه شبهه ایست که باید خود شارع ردش کنه، میشه شبه حکمیه. اگر نه، شبه شبه ایست که لازم نیست شارع اونو رد کنه، خود شما اگه توجه بکنی، دقت کنی، بیشتر بپردازید، با عقل ناقص خودتون یا عقل کامل خودتون میتونید شما او رو دریابید، موضوعش رو بفهمید، بدونید چه کار باید بکنید. حالا سخن نمایوزله رو کمن الخطوب، اون کارهایی که بر شما گران آمده که باید رد الله بکنید، فقط شبهات حکمی است یا نه شبهات موضوعیه رو هم شامل میشه؟ یعنی فرض بفرمایید که اگر یک اتفاقی افتاده در جنگ که ما الان نمیدونیم باید چه کار بکنیم، یا در کشورداری نمیدانیم باید چه کار بکنیم، آیا این که نمیدونیم چه کار بکنیم از باب این که حکمش رو نمیدونیم؟ مثلا اسیر گرفتیم، نمیدونیم اسرا رو در میدان جنگ نگه داریم نبریم، حکم خدا و رسول چی؟ اینجوریه؟ یا نه حکمش رو میدونیم، الان نمیدونیم این تحت حکم اسیر قبل الجنگه یا تحت اسیر بعد الجنگه، که اگه تحت این باشه اون حکم داره، اگه تحت او باشه اون یکی حکم داره. ظاهر داستان اینه که مسائلی که باید رد به خدا و رسول کرد در احکام در شبهات و حکمیه مسلمه، خب باید حکمشو از خدا و رسول پرسید و درآورد. اما در بسیاری از این آیاتی که مطلب گفته شده و رد شده، اتفاقا شبهات در رابطه با شبهات موضوعی است. هم بحث شایعات میگه اتفاقاتی که افتاد در رابطه با جنگ و صلح، شکست و پیروزیه. میگه خبری آمد به مدینه در رابطه با شکست، مسلمان ها وحشت کردن، این ور بود و اون ور بود. و بعد میگه خب اگه میرفتید از الذین یستن بتون او میپرسیدید، از اونایی که میدونستن، خب اونا بهتون میگفتن خبر دروغه یا راسته. یعنی دقیقا شبه موضوعی است. پس در اون هم باید رد الله و رسول کنیم. فقط یه نکته وجود داره و اون این که در شبهات و حکمیه رد الله و رسول خیلی معقوله، اما در شبهات موضوعیه اصلا ما رد الله و رسول به چه معناست؟ یعنی ما مسائلمون رو مثلا، حالا من نمیدونم این لیوان آب نجسه یا نجس نیست، اینو چجوری برم رد الله و رسول کنم؟ اینجا اگر خود الله و رسول باشه ممکنه مسئله دارای همین سوال بشه، به این که خب ما چگونه به الله و رسول در موضوعات که توان پرسیدن از اونها رو نداریم. اما اگه گفتیم نه، اون وقت در ادامه او اولی الامر منکم هم هستن، یعنی ائمه هستند و بعد در ادامه ائمه فقیه هم هست، در ادامه ولی شرع هم هست، حاکم شرع هم هست، میگه در اونها هم مراجعه به اونها بکنید که راجع به این صحبت میکنیم، خب معقول میشه. این در شبهات موضوعی هم شما اگر نمیدونید، البته شبهات موضوعی که بر شما یوزل و کمن الخطوب ها، اون شبه موضوعی که واقعا بارش سنگینه، در اون مراجعه کنید. راجع به این مقدار بعدا صحبت میکنیم، فقط فعلا به عنوان سوال اولیه داشته باشیم، چون سوال هی پررنگتر میشه، اون وقت این سوال دوباره برمیگرده. در ذیل این آیه رد الله و رسول مفسرین خیلی حرف زدن. یعنی چی ما رد الله و رسول کنیم؟ یعنی چه کار کنیم؟ بعضی ها گفتن این عدل و دلیل بر جواز قیاسه، چون خدا و رسول که الان نیستن، خب ما چه کار رو باید بکنیم؟ ما باید بریم اون چیزایی که اونا گفته بودند رو که منسوسه، ما بریم غیر منسوس ها رو با اونا قیاس کنیم، از اونا حکمشو دراریم. یعنی ببینیم در فلان جا پیغمبر چه کار کرده، بگیم خب اینم شبیه همونه، همونو در بیاریم. فخر رازی اینجا میگه این آیه بزرگترین دلیل بر جواز قیاسه. بعدی گفتن این رد الله و رسول کنید یعنی سکوت کنید، نمیدونه هیچی نگو، بگو العلم عند اهله، یه بلد نیستم و که بلدی بگو، خب همونو بگو. اگر ما یزلعک من الخطوب، اگر مشکلاتی بر شما پیش آمد، خب شما سکوت کنید، رد الله و رسول یعنی سکوت، یعنی حرف نزنید، چی نگید، لزومی نداره تو هر مسئله و اظهار نظر کنید. یه احتمال سومم این که یعنی براءت، نمیدونید حلال حرام براءت برید چرا عقل خود به روک نداره، این هم رد الله و رسوله. یه مسئله ایست به شما گفته شده، شما نگاه میکنی اون نهادر مطلب رجوع میکنی به براءت، ولی به نظر میرسه معنای درستش اجتهاده. رد الله و رسول یعنی در مسئله مطابق قواعد اجتهاد اجتهاد کنید، نه قیاس الزامن. البته اگه جای منصوص الاله بود خب منصوص الاله، مستنبت الاله بود قطعی مستنبت الاله. بعضی جاها از رو به انتباقه که قاعد عام کلی داریدی از مصداق اوست مراجعه میکن، بعضی وقتا روایتی در مسئله داره، میرید روایتش رو پیدا میکنید، شبهات حکمیهی دارید، شبهات موضوعیهی دارید، میگردید در اونها ببینید راهکاری که خود خدا و رسول گفتن چیست. اینجا ممکنه بگید در شبهات موضوعیه هم به جایش موطن احتیاطه، اگر شک در مکلف و به، اگر در شک در تکلیف براءت، چون که این همین مسئله رو در تأخیر هم میتونید بگید، دوران بین محظورین تأخیره. پس رد الله و رسول می اجتهاد کردن مطابق فقه صحیحی که دارید، این هم یه معنای رد الله و رسول در دوره های ما. بله یه دوره خود پیامبر هست یا امام معصوم هست میتونید بری ازش سوال بکنی، اینجا برید از خودش سوال بکنید که ممکنه الان به صورت شک بعدی میگم، ممکنه بگیم یعنی اگر جایی دسترسی به امام هست دیگه اجتهاد معنا نداره، اگه کسی در دوره امام صادق هست خب برو خودش بپرس دیگه، نمیخواد به عقلت فشار بیاری، برو ازش بپرس. ولی این که فقهای ما در اون فرض هم اجتهاد قبول دارن، ولی ممکنه کسی بگه این به نوعی مخل با اونه یا معارض با اونه، ولی الان که نیست رد الله و رسول چیزی غیر از اجتهاد نداره. بازم در رابطه با این هنوز به عنوان نکته بعدی داریم میگیم، هی بریم جلو این بحث با سوالات بعدیش بهتر میشه. خود حضرت برای کلاسیکی از مصادیقش میشه، و شما قبول نداشته باشی خب این میشه از مصادیق اجتهادت نمیشه. خود حضرت برای اینکه شما از این گیجی در بیارید که رد الله و رسول چیه توضیح میدن، میگن خب یه ذره صبر میکردید زودتر خودمون میگفتیم. فرد الله الاخذ به حکم کتابه، رد الله یعنی این که شما به الاخذ به محکم کتابه حکمیست، به محکم کتابش اخذ کنید، و رد الى رسول اخذ به سنت الجامع غیر المفرقه. خب در رابطه با رد الى الله یعنی چی؟ یعنی برو سراغ کتاب. البته در کتاب آیات محکمات داریم و آیات متشابهات، ما قبلا نظر خودمون رو در رابطه با محکم و متشابه گفتیم، رو همونم هستیم، هرچی هم جلوتر میریم بهش جازمتر میشیم. خلافاً به همه مفسرین ما معنای اصولی براش کردیم، ندیدیم هم کسی گفته باشه به این که شما به آیات که میرسید یا نصه یا ظاهره، اگه نصه از محکمات، اما اگه ظاهره، این ظاهر هم از دو حال خارج نیست، یا خلاف مسلمات عقلی و نقلیست یا خلاف نیست، اگر خلاف نیست محکمه، اگر خلاف مسلمات عقلیست مثل چی؟ مثل اینکه خدای سبحان جسم نیست، به زر جا عرب بکرد الملک و صفان صفان نمیتونه خدا بیاد چون خدا جسمی مثل ما نیست، یا خلاف مسلمات شرعیست مثل چی؟ مثل مسلمات شرعی اینه که پدر پیغمبر نمیتونه مشرک باشه، پس آذر پدر ابراهیم نبوده، عموش بوده. اگر جای خلاف مسلمات عقلی یا نقلی است، این میشه متشابهات. لذا به تعریفی که ما گفتیم، چند بارم تا حالا گفتیم دیگه، دوباره تکرارش نمی کنیم، محکم دو قسم داره: ظواهر غیر مخالف و نصوص. متشابه هم یه قسم داره یا دو قسم داره، اونایی که ظاهرن ولی خلاف صریح نص، خلاف مسلمات عقلی یا خلاف مسلمات شرعی. الان هم نمیخوام بحثش بکنیم، جای خودش نوشتیم هم تو بحث گوهر معنام هست و بد شد. پس اخذ به محکم کتاب بکنید. دو، رد الی رسول یعنی چی؟ یعنی اخذ به سنت جامعه غیر مفرقه. این تعریف سنت جامعه غیر مفرقه، سنت جامعه در روایات چند باری تکرار شده. یه روایتی است در باب نکاح در کافی که این تعبیر سنت جامعه تش درش اومده، منتها جای دیگه همچین تعبیری نیست. جامعه به معنای جمع کردن، همه را فراهم آوردن، دور هم جمع کردن، مقابل اون مفرقه که به معنای تقسیم کردن و جدا کردن و از هم دور کردنه. خب حالا صحبت اینه، سنتی که جامع است و مفرق نیست، سنتی که همه رو با هم جمع کرده و تقسیم نمی کند، در چهار احتمال داره از نظر معنوی. یک، مراد این باشه که اصلا شأن سنت اینه، یعنی سنت این صفت دارد که جامع است و مفرق نیست، یعنی نباید او باعث تفرق شود و نمی شود. یعنی سنت پیامبر، سنت هی که سنت پیامبر است که این صفت دارد که اگه دور او جمع بشید جامع شماست، اگه دور او جمع بشید غیر مفرق شماست. از سنت همه سنن پیامبر، ولی سنت پیغمبر این خاصیتشه که اگه دور سنت پیامبر جمع بشید خب جامعتون، همه تون که پیغمبر رو قبول دارید خب دور او جمع بشید. پس یعنی سنتی که باید جامع باشد، سنتی که اگه بهش عمل بشود جامع است، این معنی اول. دوم این که بگیم سنتی که همه قبولش دارن. جامعه ما که همه دو نوع سنت داریم، یه سنت هایی داریم که همه قبول دارن، اونا جامعه. یه سنت هایی داریم که بعضی ها میگن اینا قبوله، یکی میگه قبول نیست، یه عده قبول دارن، عده قبول ندارن. پس اون سنن جامعه، اون سنت هایی که شما اگر او رو بپذیرید همه همه پذیرفتن، بزن برید سراغ او، همه قبولش دارن. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، همه پیرامون این جمع شید. حالا در بحث سنت هم همه قبول دارید پیغمبر این کارو میکرد، هم شیعه هم سنی هم فرض کنید خوارج، هم مرجعه سراغه. این هم احتمال دوم. خب فارغش اینه، در احتمال اول سنت جامعه یعنی سنتی که همه را جمع میکند و همه سنت های پیغمبر اینه، چون باید اینجوری باشه. دوم اینه که نه، دو نوع سنت داریم، سنت هایی که همه قبول دارن، سنت هایی که بعضی هاش نه مورد اختلاف. سومی بگیم که سنتی که متشابه نیست، سنت محکم، یعنی خود سنت پیغمبر هم مثل قرآنه، بعضی هاشو اگه برید سراغش محل اختلافه. این هر کی میتونه یه جور تفسیر کنه. مثلا بعضی ها میتونن بگن پیغمبر درست همه قبول دارید، پیغمبر فرمود مثلا فرض بفرمایید که الف بست، اما یه عده میگن آقا الف به است یعنی این، یه عده میگن الف به است یعنی اون، یه عده میگن اینجوریه. اون سنت هایی که متشابه نیست، محل اختلاف نیست، نمیشه چندین جور تفسیرش کرد، برید سراغ اون سنت ها. پس این قبل اینه، بعضی اصلا اینو میگن پیغمبر نگفته، ما میگیم گفته، اینا رو نرید سراغه چون درماست. اما در این نه، همه قبول نمیده پیغمبر گفته، معناش رو نمیدونیم چیه. یه حتی میگن اون رو، یه حتی میگن معناش. یعنی در حقیقت این سنت محکم پیغمبر اون که معناش معنای مسلمیست. این هم احتمال سوم. سه احتمال درش هست، گفتم چهار تا، یکیش هم برمیگرده بریم. حالا اون چهار رو شاید بعدا به جلوتر رفتیم اشاره کرد. یه نکته اینجا پرانتزی عرض کنم، این از نکات اصولی خوبیستن، مثال بسیار خوبیست. اگر ما گفتیم سنت غیر مفرق، دقت کنید این غیر مفرق ظاهرش صفت سلبیست ولی معناش ایجابیه. چرا؟ چون نمیخواد بگه سنت دو نوعه، مفرق و غیر مفرق. یعنی یه سنت هاییست که باعث تفرقه میشه، یه سنت هاییست که باعث تفرقه نمیشه. اینجا مقابل سنت غیر مفرق یعنی سنتی که این صفت ندارد که غیر مفرق نیست، یعنی خاصیت غیر مفرقی نداره، نه اینکه مفرقی داره. نقطه مقابلش ایجاب نیست، سلب سلبه. خود این صفت غیر مفرق یک صفت ایجابی است. توضیح بدم، اگر شما گفتید پیامبر دو نوع سنت داره، یه سنت غیر مفرق داره، این سنت هایی که باعث تفرقه نمیشه، مقابلش چی میشه؟ سنت هایی که باعث تفرقه میشه، یعنی که همه پیغمبر یه سنتی داره که اون سنت باعث تفرقه میشه مطابق بعضی از معانی ها. سنت پیغمبر که باعث تفرقه نمیشه، بلکه اینی که بعضی ها اونو سنت نمیدانند بعضی ها سنت میدانند باعث تفرقه میشه، نه اینکه خود سنت باعث تفرقه بشه. غیر از احتمال سوم، از اول یه بار دیگه بگم، ببینید بحثی که مطرح کردیم سه احتمال دادیم. یک، اینکه همه سنت های پیامبر جامعه، پس اصلا سنت مفرق نداریم، این احتمال بذارید کنار. احتمال سوم هم این بود که برخی از سنت های پیامبر متشابه، یعنی اصلا برید سراغش باعث تفرقه میشه، همونطور که الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه علیه، اونایی که در قرآن هم میتونه باعث گمراهی بشه که قرآن بعضی ها رو هدایت میکنه بعضی ها رو به زلالت میکشونه، پیغمبر هم همینجوره، بعضی سنتاش میتونه متشابه باشه باعث گمراهی بشه، پس مفرق داره. اما رو احتمال دوم، یعنی چی؟ یعنی سنتهایی که همه قبول دارن و چیزایی که نه من اونو سنت نمیدونم شما سنت میدونی، در این صورت سنت غیر مفرق خودم میشه؟ سنتی که همه قبول داریم سنته، اونی که مفرقه دیگه سنت نیست، چون اینجور نیست که چیزی سنت باشه همه قبول داریم سنته و با این حال مفرقه. یا سنت است و جامعه، یا سنت نیست و جامعه نیست. اینجا وقتی میگه سنت غیر مفرق، تعبیر غیر مفرق ظاهرش سلبیه، منتها معناش معنای ایجابیه. چرا؟ چون اگر معنای سلبی ازش بگیرید اینجوری میشه، سنتی که مفرق نیست، نقطه مقابلش میشه سنتی که مفرق است، در حالی که ما سنت مفرق نداریم. نقطه مقابلش میشه آن چیزی که این صفت ندارد که غیر مفرق نیست. پرانتز بسته، بسته، بسته اصولی ردشون ازش. بیاییم زناقه بحث بعدیمون. نکته مهمی که اینجا الان مطرح میشه که دیگه حالا بحث اصلیشه، از اینجا بریم مطرحشیم، دو تا سوال بسیار مهمه. سوال اول این که خب ما نسبت به سنتهای جامع پیامبر، یعنی همه قبول دارن، ما قبول داریم سراغش، مراجعه میکنیم. نوع مراجعه همونم گفتیم اجتهاده، نه براعته، نه سکوته، نه قیاسه، اجتهاده. اما آیا به سنت های غیر جامعه مراجعه نکنی؟ اگر مثل ما معنا کردیم گفتیم سنت غیر جامعه یعنی سنت های متشابه یا متشابه، نه مراجعه نکنید. همونطور که به آیات متشابه نباید مراجعه کنید، به سنت غیر متشابه هم نباید مراجعه کنید. اما اگه مثل بعضی از شارحین گفتیم مراده از سنت جامعه یعنی سنتی که همه قبول دارن، خب حالا ما یه سنتی، ما شیعه قبول داریم، سنی ها قبول ندارن، آیا به اونا عمل نکنی؟ آیا به اونا مراجعه نکنی؟ حضرت فرموده رد الالله و رسول کنید. رد الالله یعنی به محکم، رد الالرسول یعنی به سنتی که همه قبول دارید. خب حالا ما یه چیزیه تو عرف خودمون همه قبول داریم، منطقه سنیا قبول ندارن، مالک خودش قبول داشته این سنت پیامبره، اما خب اونا قبول ندارن، اینجا چه کار کنه؟ اینجا دو تا جواب ممکنه بریم. جواب اول جواب ناکارآمدیست، ولی اینه که بگیم در اون روزگار جامعه دچار مشکل بوده، تشتت بوده، شیعه بوده، سنی بوده، مالک اگه میخواسته بیاد به اون چیزی که خودش قبول داره عمل بکنه این دعوا میشده، مثل اینکه خود امیرالمومنین تو اون روزه کافی روایت مفصلی داره، خود حضرت هم به سنت غیر جامعه عمل نتونست بکنه، گفت من تا میان نره انجام بدم یه ادرا میفتن و عمرا سر میدن، میگن آی وای میخواد سیره عمر از بین بره، حضرت شمرده میگه این تخلفات عمره دونه 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 که اینا از سنت پیغمبر تخلف شده. یکیش نماز تراویه، میگه نباید به جماعت میخوندن، این را جماعت خونده، پیغمبر نمیخون، ولی من الان تا بخوام بگم آقا بیایید به جماعت رو به هم بزنید میریزن تو خود مسجد کوفه، این محلی که پر از شیعه بوده، گفتن این دعوای شخصی علی و عمر، عمر گفته به جماعت بخونید، ما بخواییم نکنیم این کارو با عمرها، با گفتن به سینه زنیم. پس اینم همین حضرت میگه نگاه کنید، برید سراغ سنت های جامعه به عنوان حاکم، به عنوان حاکم شما بالاخره تو مصر یه سری هم سنی داره، تو حکومت که فقط حکومت شیعه نیست، شما در اونجا باید بالاخره رعایت مصالح کلی مسلمین رو بکنی، برو سراغ سنت جامعه، سنت های اختصاصی که از شیعه از پیامبر رسیده رو نمیخواد بهش عمل بکنی. پس این بگیم بله اتفاقا قید احترازیست، حضرت هم دارن میگن حتما در مقام حکومت در جایی که نصف جامعه سنیان نصف شیعان یا اکثریت سنیان تو شیعی هنوز پایه و اساس نگرفته، نمیخواد بری سراغ سنت های اختصاصی که فقط شیعه نقل کرده، اینو دعوا درست میکنه. اینو گفتم جوابه، شاید بشه پاسخ گفت، چون ببینید در مقام بیان به مالک به عنوان حاکم مصر نیست، چند نداره میگه خودت که تو بند و بساط زندگی خودت گیر کردی، حالا لزوم نداشت خیلی هم بری بالا فریاد بزنی به مردم بگی آی وای من میخوام این کارو بکنم، خودت گیر کردی خب این کارو بکن، یعنی خودت میتونی به عنوان شخص خودت بالاخره مشکل رو حل بکنی، لزومی نداره بیایی داری اعلان بکنی، ولی بالاخره یه جواب. پس این جواب به این جهت اشکال داره و به نظر ما ناکار آمده که در مقام این نیست که بگه بیرون که داری میری و سر محزنها فریاد میکشی حال مردم میفهمن، خودت تو پستوی خونه خودت که گیر کردی چه کار بکن؟ میگه خب به سنت رجوع کن، خب مالک که میتونست تو پستوی خونه خودش به سنت خاصه شیعه عمل بکنه، یا نره بگه من میخوام چه کار بکنم، خودش مشکل رو بیش خودش حل بکن. اما اگه گفتیم نه، جواب اصلیش اینه که پس این اصلا مراد سنت محکمه در مقابل سنت متشابه، یعنی جواب اصلی این که بگیم اینجا اصلا مراد از اخذ به سنت جامعه یعنی نه اینکه سنت هایی که همه قبول دارن، بلکه سنت هایی که محکمات سنت پیامبره، نه متشابهات سنت پیامبر. این سوال اول. اما سوال دوم که از اینجا گفتم اون دو سه تا نکته اول دوباره پررنگ رخ برمی نماید اینه که خب سنت ائمه چی شد؟ حضرت فقط گفته که به سنت کی عمل بکن؟ پیامبر. خب چرا نگفت به سنت علی امیرالمومنین؟ درسته اینجا شکست نفسی که نباید میکرده، به عنوان یه شیعه حضرت باید سنت ائمه هم خودش حداقل که بوده، حالا ائمه بعدی هم اون ائمه بودن، میگو اگه سنت منه از من که یاد گرفتی 25 سال لغلست من بودی، اون چیزی که سنت منه عمل بکن. چرا رد الله و رسول فقط؟ اینجا توجه کنید، اگر در مسئله گفتید که سنت امیرالمومنین همون سنت پیغمبر دیگه، از خودش که سنت نداشته، این یه جوابیست که بسیار جواب خوبیست. یعنی به عبارت دیگه ما میگیم اینجور نیست که امام صادق سنت از خودش داره، هرچی امام صادق داره پیغمبر داره، که اینا که مشرع نیستند، اینا منتها به ما میگن که سنت نبی چی بوده. لذا امیرالمومنین سنت اختصاصی خودش حجیتی نداره. اگر امیرالمومنین رو ما به عنوان سنت اختصاصی قبول میکنیم، به عنوان که اینها مبین سنت پیامبرند، پس از حیث نگاه شیعه هم ما فقط و فقط سنت رسول برامون ملاکه، چون ما دینمون دین اسلامه، یعنی دین پیامبره، سنت پیامبره. اگر سنت ائمه رو قبول داریم، نه من بار این که استقلالی براشون قائلیم، در این که اینها رو میگیم اینا چی هم؟ شارح هم، مبین هم، توضیح دهنده سنت رسول هم. بله ما آقای ابو حنیفه رو مثلا به عنوان شارح نمیدونیم، یه چیزی میگه آبی خود میگه، اگه دلیل داره باید سندش رو بگیم، اما از امام صادق بی سند هم میپذیریم، از امام کاظم بی سند هم میپذیریم، یه فارق اینجا پیدا میشه، هم اسمت دارشون قائل، یعنی میگیم اشتباه نمی کردن، پس اگه شخصا هم عمل میکردن درست عمل میکردن، هم براشون قائل به علم هستیم، میگیم میدونستن. پس این جواب که نه اصلا احتیاج نداره اینجا حضرت بیاد بگه سنت بقیه، شما هم احتیاج نداره بگید از این به بعد، شما میتونید بگید بعضی گفتن دیگه، گفتن شیعه ها سنی اصلی هست، چون سنت اصلی دست ماست، ما سنت پیغمبر رو تبعیت میکنیم، میگه سنت پیغمبر تبعیت میکنیم، اون سنتی که تبعیت میکنن دروغه، سنت پیغمبر یعنی خلافت و بلافصل امیرالمومنین، سنت پیامبر یعنی پذیرش قول ائمه به عنوان شاره، ما قیمه به عنوان غیر سنت نمیگیریم، همه آنچه که ائمه میگن اونا در قالب سنت پیامبره، حالا بیان سنت پیامبره. پس این یه جواب که بگیم اینجا گفته نشد. دوم این که بگیم نه سنت امیرالمومنین سنت دیگه است، منتها پیغمبر در درون خودش گفته که به سنت علی هم عمل بکنید، پس عمل به سنت علی سنت مجزایی است، اما عمل به سنت علی به سبب پذیرش سنت رسوله، حجیتش از سنت رسول اومده. ببینید جواب اول این بود که سنت علی همون سنت رسوله، شارحشه، یعنی اگه علی در اون کاری میکنه ما میگیم این همون پیغمبره دیگه، فرقه نمیکنه که نفس اون واحده. اما دوم اینه که نه، سبک زندگی سال تعبیر امروزی ها سنتش یه سنت خاص خودشه، اما همون پیغمبری که ما واحدش عمل بکنیم گفته آقا بدون سنت علی هم علا رقم این که سنت مجزاییست قبول مورد تایید منه، پس حجیتش یا از کتاب یا از سنته. این دومی براش استقلال سنتی قائل میشه ولی حجیتش رو برمیگردونه به اون. پس چرا نگفته ولی خب اونم جزء همونه؟ اون تا اونجا طبیعتا این نظر از عبارت دورتره، چون نگفته به سنت پیامبر و هر آن چیزی که سنت پیامبر سنت میداند یا حجیت آن سنت را قبول کرده. جواب اول با متد کلام متعارف ما سازگارتره، یعنی ما ائمه رو هیچ کدوم مشرع نمیدونن متکلمین ما به طور متعارف، و حتی امیرالمومنین رو میگن مشرع نیستن، اینا اگرم بیان میکنن از ما بیان سنت و احکام پیامبره، حتی پیامبر رو هم برخی مشرع نمیدانند. حالا بعضی ها میگن چرا اختصاصات و نبی یه چیزایی داریم، ولی پیامبر هم نیست، اونم بیان احکام الهیست. منتها در ادامه امیرالمومنین این سوال ما رو بهتر پاسخ داده، منتها این تیکه دوباره در توحف در نهج البلاغه نیست، یعنی اینکه چرا باید به سنت علی عمل کرده به سنت پیغمبر چه تناسب چه نسبتی است بین این دوتا، خود حضرت در عبارت توحف به صراحت بیان کرده که ما حالا نظر ابتدایی بدوی خودمون رو گفتیم، خود امیرالمومنین توضیح دادن. اون دو تا نقطه اول حالا باز بکنم. نقطه اولمون این بود که عرض کرده بودیم که خب آیا این شبهات موضوعی است یا شبهات حکمی است. اگر علی هست در شبهات موضوعی هم باید میتونید بهش رجوع بکنید، که بحثش البته بر میگرده فردا اگر راجع به صحبت میکنیم، چون بحثای حکومت اسلامی است انشاءالله فردا شد.